از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. وقال عز من قائل لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقال عز من قائل والذين امنوا اشد حبا لله. وقال تبارك وتعالى إن للمتقين مفاضا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. جان انسان اون چه در کف خود دارد از معنویت و از نور و از معرفت و از عشق و محبت میخواهد در نماز به بروز و ظهور بگذارد، چون نماز میقات است. میقات یعنی هنگامه ملاقات، میقات یعنی جایگاه ملاقات، میقات یعنی اون موقعیتی که ملاقات به ثمر میرسد. چون نماز این چنین است، هرچه انسان عشق دارد در نمازش باید تجلی دهد. این که سید کائنات و سرور موجودات حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند و قرة عینی فی الصلاة، نور چشمانم در نماز است. نور چشمان ایشون جمال الله بود، نور چشمان ایشان محبت الله بود، نور چشمان ایشان لقاء الله بود. ایشان نور چشمی بالاتر از این نداشتن، ولذا فرمودن و قرة عینی فی الصلاة. چرا قرآن مجید به ما می‌فرماید اگر مستید به نماز نزدیک نشوید؟ ممنوع است. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. نزدیک نماز نروید. نماز حریمی دارد، نماز برج و بارویی دارد، نماز حساری دارد، نماز اسراری دارد. مست نباید وارد این حسار بشود، ممنوع است. چرا؟ قرآن علتش را بیان فرموده است. چون نمیداند چه میگوید، نمیداند چه میکند. لا تقرب الصلاه و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، مگر اون هنگامی که بدانید چه میگویید اون وقت اجازه دارید. خدا شاهد است گاهی اقرار میکنم در محضر او که ای دوست خوبان عالم، ای معشوق پاکان عالم، ای حبیب قلوب صادقین و ای منتها آمال العارفین و ای قیاس المستقیسین، تو که میدانی که بنده اکنون نمیدانم چه میگویم، اما به نماز نزدیک میشوم، چاره ای برایم بساز. تو میفرمایی نیا، پا روی دستورت گذاشتم و میآیم، مرا به این نمازم ببخش، مرا به این نمازم عذاب منما، مرا به این نافرمانیم مران. تو فرموده ای به من تا ندانی چه میگویی حق ورود نداری. داستانی دارن مفسرین در این زمینه. مرحوم فیض کاشانی رضوان الله علیه در اسرار و صلاتشون احتمالات تفسیری این آیه رو آورده اند که آیا این مستی، مستی از شراب است؟ آیا این مستی، مستی از شراب دنیاست؟ آیا این از خود بی خود شدن مست برای چیست؟ چرا مست نباید وارد نماز شود؟ بعد از اون که سخنانی در این زمینه در اسرار و صلاتشون بیان میکنن، به اینجا میرسن که مستی از هر چه باشد خدا علتش را بیان فرموده که چرا به مست میگویم نزدیک نشو. اون سر نزدیک نشو هر کجا هست او هم باید نزدیک نشود. سر نزدیک نشو در قرآن این است که چون نمیدانی چه میگویی. پس این علت هر کجا هست، اون شخصی که این علت رو دارد، این درد رو دارد، این گرفتاری رو دارد، اجازه ورود ندارد. اگرم وارد شد، لابد وارد شده از بی اجازه. و اینو خیلی روش آیون تکیه دارن که بی اجازه وارد شدن چه مشکلاتی دارن. ما میخواییم به خانه یکی از اولیاء خدا برویم، میخواییم به زیارت امام رضا قبرشون برویم، میریم وای میسیم میگیم به اذن الله و اذن رسولهی و اذن خلفائهی اعدخل و یا مولای، اجازه میدی وارد شوم به زیارت قبر آقا امام رضا. تنها شراب انسان را عقلش رو نمیگیره. خیلی چیزا آدم را عقلش رو میگیره. دقت بفرمایید. تنها شراب آدم را مست نمیکنه. خیلی چیزا آدم را مست میکنه. دقت بفرمایید. خدا در قرآن ظاهراً یک جا به جان پیغمبر قسم خورده است و این قسم خیلی بزرگ است. اونجا که فرموده است لعمرک انهم لفی سکرتهم، به جان تو پیغمبر اینها در مستیشون فرو رفته. خیلی جان پیغمبرش برای او عزیز است. مسئله خیلی مهم بوده که باید در تمام قرآن یک به جان تو قسم بخورد. این هم در این مورد. ببینی؟ به آسمون قسم زیاد خورده، به زمین قسم خورده، به کوها، به دریاها، به جان انسان، به خیلی چیزا قسم خورده. ولی لعمرک، به جانت حبیبم، و تو حبیب منی، به جانت حبیبم اینها مستن و مشکل اینها که اینجا مستن این است که اونجا هم مست وارد می شوند به معنای وسیع مستی و ترناس به پیغمبر می گوید، به من نمی گوید، به شما نمی گوید، پیامبر تو می بینی، او می بیند، نمی دانم ما می توانیم اونجا ببینیم یا نه، ظاهراً ما اونجا گرفتار خودمون هستیم، حالا تا دیگران، ولی او چون گرفتار خودش نیست به او می فرماید و ترناس سکارا، تو می بینی مردم را مست مست وارد محشر می شود و ما هم به سکارا عرق و شراب نخورده اند ولیکن عذاب الله، پناه به خدا می برند، پناه به خدا می برند، پناه به خدا می برند. اگر کسی به این مقام رسید که به علم مقوله رسید، حتی تعلم و ما تقولون، اینی که میگی بدان، اون وقت اجازه ورود داری. اینجاست که قرآن مجید برای ورود به نماز نهی و نزدیک نشو قرار داده و برای این که توبیخ کند آدمای اینطوری را، تو قرآنش یه جایی در جهنم دارد به نام وی، میگویند چاهیست عمیق از چاهای جهنم، این وی را هم تشر میزند به اونها که نماز میگذارند اما ساهی در نمازند. همینجا باز مفسرین، همین مرحوم فیض کاشانی رضوان الله علیه که عرض کردم تو اسرار و صلاتشون میفرمایند ساهیه در نماز تارک و صلات نیست، به تارک و صلات نمیگن ساه صلات، میگن تارک و صلات، به ساهی اونی میگن که وامیسه قشنگ نماز میخونه با سهو که مساویست با قفلت دل، یعنی دلش این طرف اون طرف بازی میکنه، به این میگن ساهی، بازیگر در دل. ویل بر نماز گذاران است به صریح قرآن مجید. چرا ویل؟ بی اجازه وارد شدن ورود در جهنم است. چرا رسول گرامی اسلام می فرمایند اگر نمازت تو را از بدی ها باز نداشت تو را از خدا دور می کند، برای این که همچی که وارد می شی وارد ویل شدی به صریح قرآن مجید. چه کار؟ چرا روایات ما دارد که اگر کسی دو رکعت نماز قبول شده داشته باشد همه کارش درسته؟ ممکنه یکی از ما فکر کنه خب با میسم دو رکعت نماز با تمام آداب میخونم. اگر مشکل روحی داشته باشیم، اگر مشکل اخلاقی داشته باشیم، اگر مشکل شرعی داشته باشیم، اون مشکل نمیذاره ما اون دو رکعت نماز رو بیاریم. خاطرتون جمع باشه، خاطرتون جمع جمع. اینو میگویم در رمز این جمله که یعنی چه اگر دو رکعت نماز قبول شد آدم بهشتیه، آدم عذاب نمیشه، و اگر گرفتاری داشته باشد نمیذاره این گرفتاری ها که نماز من بالا بره و نمیذاره بی اجازه وارد شه، نمیذاره مزه نمازو بچشم یا نچشم، وضع دلم را دگرگون میکنه، دلم را چرکین میکنه، دلم رنگ میگیره. قرآن میفرماید بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. وقتی دل چرک گرفت چی تو میشه نمازش قبول باشه؟ نمازی که باطن نداشته باشد، نمازی که روح نداشته باشد، نمازی که جان و حقیقت نداشته باشد. اگر ما نمازمون نماز شد در هنگامه ایست که از مستی به خودی، و قرآن فرموده است اونگاه به خودید که به خدا، این صریح قرآن، نسو الله فانساهم انفسهم، هر وقت خدا نه خودت نه، چی میفرمایید؟ هر وقت خدا فراموش، شما خودت هم فراموشی، چون تو بی خدا معنا نداری، تو بی خدا خود نیستی، به خیالت خودی، تو به خدا خودی. هر وقت انسان توانست از این مستی در آید، یعنی به خود باشد، یعنی به خدا باشد، یعنی در محضر جمال مطلق، چون خدای بی معرفت هم که اونم خدا نیست، چه کنم؟ چه کنیم؟ این مشکل را پیش که ببریم که خدای بی معرفت خدا نیست. روایات عجیبی در این زمینه داریم. نمیگم آدم بی معرفت مسلمون نیست، حرفا با هم فرق داره. آدمی که گفت لا اله الا الله میشه زنش داد، میشه باش معامله مسلمونی کرد، میشه تو قبرستون ها مسلمون ها دفنش کرد، میشه مسلمون باش. یه مسئله این که من چگونه خدا را آشنایم، اگر به قدر استعدادم با او آشنا نباشم، اونی که من با آشنا هستم یه چیزی میشه بافته یه ذهن من، نه یه چیزی میشه خدا. دقت میکنی؟ وقتی بافته یه ذهن من شد، چرا امیرالمؤمنین واقعا تو نهج البلاغه یخه پاره میکنه؟ خدا میدونه این تعبیر یخه پاره میکنه از بنده است، یعنی اگر کسی بیانشو ببینه میبینه مثل آدمی است که یخه پاره میکنه و داد میزنه، میفرماید اول دین معرفته، اول دین معرفت الله. مگه ما اگر معرفت الله نداشته باشیم میتونیم ادعای دینداری کنیم؟ خب امیرالمومنین دست رد تو سینه ما گذاشته، اونم که گزاف نمیگوید، و تازه میگه حالا خواستی بیای پیش، این معرفت باید به کمال برسه، اونا مرجات درجات عالیش و کمال و معرفته ای و کمال و توحیده ای، برو بالا. اما اول دینه معرفته، اول دین آشنایی با او و معرفت اوست. خب اگر بنده معرفت این اندازه ندانم او جمال مطلق است، اینم ندونستم، اگر این را هم ندانستم، میتوانم بگویم معرفت دارم و به اول دین رسیده ام. من که به اول دین نرسیده ام. اول دینه معرفته و کمال معرفته توحیده، و کمال توحیده نفی و صفات آن و به ذات رسیدن، اون معانی دیگر است. اما اولش رو چه کار کنم؟ خب پس به اینجا میرسیم که اگر بنده به اول مقام معنوی دین رسیده ام، یعنی با او اینقدر آشنایم که او جمال مطلق است، خب حالا میخوام بگم الله، آخه این لفظه و یه معنا داره تو جان من و این معنا باید آینه حقیقت باشد، یعنی الله لفظ است، معناش تو جون منه، مصداقش جمال مطلق است. وقتی میگم الله یعنی جمال مطلق، لفظ را که نمیگویم، معنا که در جان من است، مصداق را میگویم، دارم میگم جمال مطلق، از توصیف بیرونی، الله اکبر یافتم، از توصیف بیرونی. اگر جمالی است که از وصف بیرون است، شما عاشقش نمیشوید و میگویید از وصف بیرونی. مسئله چیه؟ جمال مطلق را دیدی و عاشق نشدی و گفتی از وصف بیرون این جمال، این سه چهار تا جمله یه جاش عیب داره. اگر یه جاش عیب نداشته باشه، نماز جای ظهور عشق عبد است به مولا، جای عشق بازی بنده است با خدا. در تکبیرش، در بسملهش، در حمدش، در یوم دینش و در ایاک نعبدش تا آخر. ببینید اون چه میگویم جز برهان، جز قرآن چیزی هست؟ واقعا میخوایم سر خودمون رو تاب بدیم و بگردونیم، یا داریم یه حقایق قرآنی را با کمال شرمندگی، واقعا شرمندگی ما از این است که در عمل دوریم، در عمل مشکل داریم. اما این که ما در عمل مشکل داریم یه مسئله، این که باید حقایق دینمون را بدانیم مسئله دیگر. پس ببینید نماز یکی از اسرار بزرگش این است که بنده در نماز بنا کنه با او، یعنی با جمال مطلق عشق بازی کردن. عشقم شدید باید باشد. چی کار کنم؟ عشق مراتب دارد. قرآن فرموده است والذین آمنوا اشد حبا، اون کسانی که ایمان آورده اند و به الله گرویده اند، یعنی دلشون او را یافته و باور کرده، عاشق واله می شوند. اشد حب، صریح قرآن مجید تو سوره بقره، والذین آمنوا اشد حبا لله، اون کسانی که ایمان به الله دارن عاشق خدا هستند. این کلمه عاشقه، کلمه عشق، یه بار تو روایات اومده است، اونی که بنده دیده ام، از کتابای روایی‌مون دیده ام که معصوم علیه السلام می‌فرماید من عاشق العباده آنقها، هر که عاشق بندگی شد دست تو گردن معشوق میکنه. آخه این دو تا چهار تا، من عاشق العباده، هر که عاشق بندگی است آنقها، با عبودیت معانقه میکنه. آخه طرف عبودیت کیه که باشی معانقه میکنه؟ اینجا مسئله ذل عبودیت است و عز ربوبیت. این معانقه و معاشقه با اوست. من عاشق العباده، هر که عاشق عبادت شد آنقه ها، معانقه می کند، دست در گردنش می کند و معشوقش را در بغل می گیرد. این تو روایت ریشه لغوی عشقم اینه. خود کلمه عشق، نمیدونم شما تو روستاها، تو باغها دیدید؟ بنده دیدم یه پیچکیه، این ریشش هم روی زمینه، ولی یه چیز عجیبیه، این میپیچه به درخت، از همون پای درخت بنا میکنه آب گرفتن و میپیچه به درخت و میاد بالا. اول حسابی میپیچه به همه جای درخت، بعد بنا میکنه درخت رو مکیدن، همچی که جزغاله کرد درخت را، که دیگه خشک خشک کرد درخت، که حتی ریشه درخت هم میخشک. وقتی ریشه درخت رو خشک کن، خب حالا دیگه آروم میگیره، یه قدری میبینی بله آروم گرفته. به این پیچک عرب میگوید عاشق عشق. خدا میدونه این معنا یعنی چه، که العبودیت و جوهرتون کن و هر ربوبیه. الله اکبر. خدا میداند این معنا یعنی چه، که بنده من اونقدر به من نزدیک می شود که من چشم او می شوم، من گوش او می شوم، من دست او می شوم، من پای او می شوم. پس به اینجا می رسیم که اگر بخواهیم به یکی از اسرار بزرگ نماز برسیم، باید طرح دوستی بریزیم. این هم با کی؟ با یا احب من کل حبیب، با اون طرح دوستی بریزیم. یا ارعف من کل رعوف، نه حبیب است که مهربان، نه مهربان است که کریم، نه کریم است که رحیم. آخه همش که نمیشه مشکلات عشق رو گفت و این طرف رو گفت، دباید اون طرف هم آدم بدونه تا بی دست و پا بشه و محبت سختی ها را آسان کنن. خدا میدونه این یه بحث مستقل میخواد، آدم بتونه آیات و روایات رو بیاره، احوال اولیاء الله را بیاره و نشون بدن، آینه کنه که محبت این مشکلات سیر سلوک را چقدر آسان کرده. این تازیانه های سلوک که بر گرده اینها نواخته می شود چقدر نرم کرده. میخوره تازیانه ها، اما نرم میخوره. به حلاوت بچشم درد که درمانم از اوست، به ارادت بچشم زهر که شاهد ساقیست، به ارادت بکشم درد که درمانم از اوست. اینطوری میشه. اون یکیشون هم بنا میکنه، گفتن مولوی شروع میکنه که از محبت تلخا شیرین شود، از محبت تلخا شیرین شود، از محبت سرکه ها مل می شود، از محبت خارها گل می شود، از محبت نار نوری می شود. اینا مال مثنوی اشعار. و از محبت دیو حوری می شود. میگه تا به اینجا می رسه که این محبت هم، بارکالله، خیلی قشنگ گفته، این محبت هم نشانه دانش است. همچینی که نمیشه که من دوست میدارم. کیو دوست میداری؟ چیو دوست میداری؟ اگر بدانی چه میگویی میتوانی دوست بداری. دقت میفرمایید، این محبت هم نشانه دانش است. کی توان که گزافه بر چنین بختی نشست، اگر به لوازم دوستی ملتزمی، قدمت رو چشمم، من در به در دنبال دوست میگردم.
خدای شما آن یگان خداست، که تنها خدایی همو را سزاست. خدای شما آن یگان خداست، که تنها خدایی همو را سزاست. نباشد خدایی جز او در جهان، که او هست بخشنده و مهربان، که او هست بخشنده و مهربان. نباشد خدایی جز او در جهان، که او هست بخشنده و مهربان، که او هست بخشنده و مهربان.